با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا کنار جو.
ادامه گفتار 46 در تقدس حاجی بابا و آشنایی او با مشهورترین مجتهدان. در این کار بودم که به این فضیلتها پاره چیزهای دیگر نیز بیفزایم که درویش در آمد. بیپروا اظهار نادانی خود به وی نمودم. درویش: در این همه عمر خود نفهمیدی که در دنیا هیچ کار بی گستاخی نمی شود و حکایت های من و درویش سفر را فراموش کردی؟ حاجی: من حکایات شما را فراموش نمی کنم. در سایه آن حکایات چوبی خوردم که لذتش تا قیامت از دماغم بیرون نمی رود. چوب و فلک حافظه را زیاد می کند. حالا هم به قول تو خود اگر فسقم بروز کند به جای چوب و فلک خوف سنگساری است. این معنی برای تو علی‌السویه است اما نه برای من. درویش جان حالا بگو چه بایدم کرد؟ درویش: اگر آنقدر تزویر که مجتهد را خر کنی نتوانی به کار بری حاجی و اصفهانی نیستی. سکوت و حیرت و قوز و به زمین نگاه کردن و داغ پیشانی و زدن شارب و خود را احمق نمودن را از دست مده. دیگر کار مدار. من هم بیش از اینها نمیتوانم. حاجی: در این باب خدا کریم است. اما بیشام خوابیدن بهتر که به مهمانی رفتن و نامربوط خوردن. پس با چهری عبوس و چشمی به زمین دوخته به دیدن مجتهد رفتم. در عالم مصیبت خود در شهر قم همانا کسی صورت تقدس مرا نداشت. در وقت آهسته آهسته راه رفتن این حکایت شیخ سعدی را در باب فضیلت درویشان به خاطرم می آمد و به حال خود مناسب می دیدم که یکی از بزرگان پارسایی را پرسید که چه گویی در حق فلان عابد که دیگران به طعنه در حق او سخنها گفتند. گفت: در ظاهرش عیب نمی بینم و از باطنش غیب نمی دانم. هر کرا جامع پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهادش چیست محتسب را درون خانه چه کار. و هم از شیخ مرحوم فقرات دیگر به خاطرم آمد که اگر فرصت بجویم به مناسبت مقام برای مجتهد بخوانم. از آن جمله: گر کشی ور جرم بخشی روی و سر بر آستانم، بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی برانم. آقا نماز ظهر را تمام کرده سر به دوش راست و چپ خمان سلام می داد که برسیدم. مقلدان و مرده در پشت سر او همه خوش و بل منسندل دیده بر او دوخته بودند. چون از اوراد و از کار پرداخت یکی از ملایان پیش رفت و مرا معرفی کرد. آقا اشارت به نشستن فرمود. دامن عبایش بوسیده بنشستم. گفت: حاجی خوش آمدی، مشرف، مزین، ما مدح تو را خیلی شنیدیم، بالاتر بفرمایید. با توقف و اعتذار بسیار از صف نعال با هزار اصرار زانو زانو مرا به جایی نزدیک خود نشانید. دستها را در آستین عبا و پاها در آستان مقعد نهفتم. مجتهد: شنیدیم شما مردی مؤمن و متعبدید، قول و فعلتان یکیست، ریش دومو ندارید، یعنی مانند ریاکاران در ظاهر مؤمن و در باطن منافق نیستید. حاجی: سایه سرکار آقا از سر ما کم نشود، کمترین خاک پای آقا و سگ آستان سرکار شریعت مدارم. مجتهد خودی جمع کرد که: حاجی راست است، توفیق الهی چراغی فراراه تو داشته است، مجاور قم شده ای. ما مدتی است ترک دنیا گفته ایم. سؤال من برای این است که ببینم نسبت به حال تو از دست من خدمتی برمی آید یا نه. تعاونا و تهاببو حدیث شریف نبوی است: من یبسر یدها من لا یبسر و من یست یعن من لا یست. از این سخنان جرأتی پیدا کردم و حکایت شیخ سعدی را به کار زدم و سرگذشت خود را به نوعی با تعدیل بلکه با تبدیل بیان کردم که هزار به نظر شهیدم نگریستند. مجتهد: از این قرار روزی که به یاری خدا اصلاح کارت بشود نزدیک است. شاه به زیارت معصومه قم می آید. چون که به من یک نوع ارادتی دارد، یقین داشته باش که در استخلاص تو به هیچ وجه کوتاهی نخواهم کرد. حاجی: بنده خاکسار ماننده این بیمقدار در ازای التفات سرکار شریعت مدار چه میتواند گفت؟ هر احسانی که در حق حقیر بفرمایید محض عنایت و التفات است، وگرنه من کجا و لطف سرکار کجا؟ مجتهد به پاداش تملقات من: معلوم است تو از مایی، به حکم المؤمنون و اخوه، مؤمنین پاک یک دیگر را به محض ملاقات می شناسند، چنانچه طایفه ای از فرنگان هستند به نام اهل فراموشخانه که یک دیگر را در میان هزار نفر به محض یک نظر تشخیص می دهند. همه هزار لا اله الا گویان و لا حول گویان استحسان کردند. مجتهد: حاجی قلندری با توست که درویشش میگویند، شنیدم گفته است با هم آشنا و همراه بوده اید، راست است؟ حاجی: چه عرض کنم؟ مترددانه: بلی، فقیر و مردی بی‌نواست، در پهلوی خود جای دادم، خدمتی جزوی در حق من کرده است، به آن ملاحظه رعایتش می کنم. مجتهد دست به پر شال کرد و مریدان می دانستند که در آن حال سر افاده دارد. همه گوش شدند. بلی، آنان همه نام خود را درویش می گذارند، خواه نورعلی شاهی، خواه نعمت اللهی، خواه ذهبی، خواه نقشبندی، خواه سلسله ملعون اویسی، همه کافرند و مرتد و واجب القتل. هر که به اینها معتقد باشد کشتنی و سوختنی و گردن زدنی است. پاره ای از اینان میگویند که روزه رمضان صرفه نان است و نماز کار بیوه زنان و حج تماشای جهان و دل به دست آوردن کار نیکان. پاره دیگر میگویند طاعتان نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. یکی میگوید گر کسی از سجده ها شد سروری، دنگ هر رزاز پیغمبر شدی. دیگری میگوید فسق من و زهد تو فلک را چه تفاوت، آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی. پس حسن و قبح اعمال و افعال به اعتبار ماست، در حقیقت حسن و قبحی نیست. خلاصه عبارت هم شتا و معناها واحد. حقیقت این است که به قرآن و احادیث و اخبار و سنن اعتقاد ندارند. میگویند قرآن رتب و یابس است و احادیث و اخبار مجعول و ساخته و ما را به سنن و آداب گذشتگان پیروی به چه کار آید. قومی یاهو یا منهو یا من لیس اللهو گویان انقدر سر می جنبانند که دهانشان مانند دهان شتر کف می کند و اسم این را ذکر می گویند. قومی دیگر می گویند که ما اهل حقیقتیم و برتر از همه مردم، پیروان ما اهل طریقتند و باقی مردم اهل شریعت. حقیقت اعتقاد محمد است و طریقت افعال او و شریعت اقوال او. ما را به معنی محمدی کار است، به افعال و اقوال او کاری نیست. ما اهل باطنیم ولی پیروی افعال و اقوال کار اهل ظاهر و قشری است. حرکات و سکنات این قوم بیشتر به حرکات و سکنات رنود و قلاش و بلفزول و اوباش میماند، نه به حرکات و سکنات مردمان معقول. رابعی هم دارند که میگویند ما با ذات واجب الوجود متحدیم، یعنی وحدت وجودیم. شطحیاتی چند از قبیل لیس فی جبتی الله و ان الحق به غالب زدند، خرقه و جنده می پوشند و نعمتهای الهی را خار می شمارند که پشت پا به دنیا زده ایم. از جذبه و شوق و سماع و خلصه و مراقبه و خلوص و وصول و بالله و فلاف الله و از این قبیل مزخرفات و ترهات سخن می رانند و معانی اینها را نه خود می فهمند و نه دیگری می فهمند. پاک و پلید و حرام و حلال و مباح و مکروه نمی دانند. لعنهم الله، لعنتهم الله، هرچه به دهنشان می آید می جوند و هرچه به زبانشان می گردد می گویند. یهود و نصارا و گبر و ترسا در نزدشان مساوی است، کیش و آیین و مذهب و دین نمی شناسند. خزل لهم الله، خزل لهم الله. یکی از رؤسای ایشان گفته است نه در آیین مسلمان و نه در کیش کشیشم، حیرتی میبرم از خود که من آخر به چه کیشم. آن پدر سوخته ملای روم را نمیبینی؟ با آن قوقوها و کوکوهای بیمعنی چه نامربوط و چه جفنگها قالب زده است. در مثنویش هم میگوید هر که را خلقش نکو نیکو شمر، خواه از نسل علی خواه از عمر. آن عطار بیمزهشان که پر دور افتاده است، وحدت و کثرت و ریاضت و مجاهده و مشاهده و سلوک و سیرش باز چیزی است، اما از طرف دیگر خدا می شود، گدا می شود، آب، آتش، زمین، زمان، بره، تره، زردالو، شفتالو می شود، می شود، می شود. اینان همه خود را اهل معنی و صوفی و عاقل و حکیم و راهنما و راهبر می دانند. زهی راهنما، زهی راهبر، زهی راهرو، زهی راهجوی. از ذوالنون مصری و حسن بصری و حبیب اعجمی و معروف کرخی و شبلی بغدادی و منصور حلاج و اویس قرنی گرفته تا به چرسی و بنگیان امروز همه باید لعنت کرد. حاضران همه لعنت کردند و من ملعون هم با ایشان لعنت کردم. چون سخنان مجتهد تمام شد، حاضران از استهزار و اطلاع او متحیر و از طریقه و اعتقاد او متعجب ملتفت بودند که این سخنان در من چه تأثیر کرده است. من هم در اظهار حیرت و تعجب هیچ از ایشان واپس نماندم و در تملق و مزاجگویی استادی و بیساختگی بسیار خرج دادم، چنانچه مورد آفرین و تحسین همه گشتم. مجتهد از حیرت حاضران سرگرم چنان داد تقبیح و توبیخ صوفیان بداد که اگر من صوفی می بودم البته او را با دست خود می کشتم. اما از حسن نتیجه تقدس فروشی خود بر خود بالیدم و کم مانده بود که بر خودم نیز مشتبه شود که در واقع مقدسم. با خود گفتم اگر زهد ریایی مایعش همین است این چیزی نیست. با این حالت چرا باید زحمت کشید و اسیر ستمکاران و متحمل ناملایمات دنیا شد و علاوه بر حالت حالیه هدف 1001 تیر بلا گردید؟ با نیت مواظبت به عمل تقدس به منزل خود برگشتم. چون با درویش تنها ماندم، آنچه در حق درویشان علل عموم و در حق او علل خصوص گفته بود به او اظهار نمودم و گفتم مناسب آن است که ترک این خطه سوگویی که همه را دیده بر توست اگر فرصتی یابند دمار از روزگارت برمی آورند. درویش تند شد که سرشان را به سنگ می زنند، قرمساقان تشنه خون شدند، از کشتن بیچاره بی اذیت چه ثوابی حاصل خواهند کرد؟ من در اینجا نه کاری به طریقت دارم، نه به شریعت، نه به صوفی میپردازم، نه به متشرع. بنا به خاطر ایشان سرم که روی خاک نمیدید 5 وقته به سجده میرود. اینقدر برای ایشان بس نیست که میخواهند اینجا نباشم، من میروم. این درک به آن ریاکاران ارزانی. اگر دیگر سرم سر مهر یا رویم روی وزودید، لعنتی که سزای ایشان است به من باد. از شما چه پنهان، از نیت درویش بدم نیامد. برخاست رشمه و جوزبندی بر کمر و تسبیح ها بر گرد دست، تخت پوست و کشکول بر دوش و منتشا بر دست روان شد و ودای یک دیگر کرده خلوت را به من باز گذاشت. با اینکه بجز دو پای دنیا کوب بهره ای از دنیا نداشت، با شادی که گویا مال دنیا همه از اوست برفت. از دست شر آن بلا خندان گفتم دست علی به همراهت، پایت از گیوه نو برهنه و چنتت از قصه نو تهی مماناد که به این حال میتوانی به کام خود و به کام دیگران اطراف جهان را بگردی و لذتی که اغنیا با اسارت 1000 گونه ما یلزم و ما یحتاج نمیبرند تو با بی احتیاجی و بی ضرورتی ببری. گفتار 47 در اطلاع حاجی بابا به این که درویش او را بی برگ و نوا ساخته و خلاصی وی از بست. در باب خلاصی از بست همه خیالم صرف وعده مجتهد بود و چنان گوش زدم شد که برای اطمینان از وعده او باید به قدر امکان هدیه‌ای به او داد که هر کار در ایران بیمایه فطیر است. پس بایستی پیش از وقت به این امر بیندیشم. به جز وجهی جزئی که بالفعل مایه گذرانم بود چیزی نداشتم و از روی احتیاط او را در یک گوشه به زیر خاک نهفته بودم. خیالم بران قرار گرفت که جانماز برای پیش نماز بخرم و سفارش کردم بیاورند ببینم. با خود می گفتم که جانماز همیشه در حضور مجتهد مرا به خاطر او می آورد. به گوشه دفینه دویدم. اذن بده تا من قدری بایستم، تو هم تفکر بکنی. اگر ببینم که جا هست و کیسه نیست، حیرت و نومیدی و حدت و خشونت و از جا برآمدگیم چقدر می شود. جگرم به دهانم آمد، بی تأمل بر سر زدم و فریاد برآوردم ای نر قلندر سگ صوفی، عجب کشتی مرا به لنگرگاه آوردی و بی لنگر گذاشتی. الهی از تلخ کامی خلاص نشوی، از گدائی و دریوزگی رهایی نیابی، که مرا به خاک سیاه نشاندی و گدایم کردی. پس بنا کردم به های های گریه و زاری نمودن، چه ترس آن داشتم که اهل قوم یاریم نکنند و از گرسنگی بمیرم. چون نومیدی ناخوشی است که هرچه به او رو بدهی زورآورتر می‌گردد. بنا کردم به اندیشه نمودن. اولا به دیدن قتل زینب، به آن حالت بعد از آن، به حالت بست که نوعی از زندان است، بعد از آن به دزدیده شدن پول که مایه امیدواریم بود. نومیدی خود را به مرتبه دیدم که اگر زهر می داشتم هر آینه می خوردم. در این حال پیر آخوندی از پیر آخوندان که در نزد مجتهد مرا به اجتناب از درویش تحریز می نمود داخل شد. حال دل بگشودم با سوز و گدازی که دلش سوخت. گفتم جناب، راست گفتی که باید از آن درویش ملعون بر حذر بود. پولم را برد و مرا به درد درویشی نشاند. خود را دوست من می گفت و در واقع دشمنم بوده است. اکنون کجا روم؟ چه کنم؟ چه چاره سازم؟ گفت غم مخور، خدایی هست. اگر مشیت الهی به زندگانی تو با ذلت قرار گرفته است، هر چه سعی کنی بیهوده است. پولت رفت برود، جانت به سلامت، که سلامت نفس سره همه چیز هاست. گفتم تو را به خدا اینها چه حرف است؟ از جان خشک و خالی چه فایده؟ سلامت نفس پول مرا از درویش باز نمیگیرد. پس التماس کردم که حالم را به مجتهد باز نماید و عذر حال هدیه دادن نداشتنم را بخواهد. ملا با تعهد درست کردن کارم برفت و هم در آن روز خبر نزدیکی ورود شاه به قوم به واسطه فراش باشی که برای تهیه و تدارک آمده بود رسید. خیابانهای صحن آراسته و صحن شسته و روفته و فوارها جاری. اتاق مخصوص شاه فرش شد. جمعی از ملایان مأمور به پیش باز رفتن شدند. خلاصه از رسوم استقبال و پذیرایی پادشاه سر مویی فروگذار نکردند. پس من به اندیشه استقبال افتادم. چه مدتی بود از تهران خبر نداشتم و نمی دانستم که مغضوبیم تا به چه درجه است. چون کار را به دقت ملاحظه می کردم، می دیدم که استیفای غیظ شاه بریدن سر من است و بس. از طرف دیگر با خود می گفتم من کیم تا که بیایم به شماری باری. با همت شاه و علو جاه او، آنچه در هیچ حسابی نبود خون من است. وانگهی امید خود را بر روی شفاعت و وساطت مجتهد مبتنی می ساختم. فراش باشی دوست قدیمم بود و در میان همراهانش چندی از آشنایانم بودند. با اینکه گفتند هر کرا پادشه بیندازد کسش از خیل خانه ننوازد، باز اظهار آشنایی با ایشان شد. تازه رسیدگان آنچه در غیبت من روی داده بود باز گفتند. با اینکه به ترک دنیا مصمم شده بودم، باز حرف دنیایی ایشان به گوشم خوشایند می نمود. گفتند که نسخچی باشی از جنگ روس برگشت، هدایای بسیار برای شاه آورد، از جمله هدایا و علامت غیرت و شجاعت کنیزان و غلامان گرجی فراوان بود. هدایایش مستحسن افتاد و شاه برای اظهار التفات خلعتی به او بخشید به این شرط که من بعد از شرابخواری توبه کند. همچنین شنیدم که با فهمیدن شاه که مرا در تقصیر زینب دخلی است و با اینکه حکیم باشی پیشکش بسیار داده بود به جهت محرومی خود از خوانندگی و سازندگی زینب، ریش حکیم باشی را کنده بود، خشمش فروکش نکرده بود، تا اینکه نسخچی باشی کنیزی گرجی آورده بود که به اتفاق همه اهل خبره بعد از طاووس زنی به آن برازندگی و گوهری به آن ارزندگی دیده نشده بود، بلکه هرگز از پشت انسانی مغزی به آن کمال و از چرخ حسن ماهی به آن جمال نیامده. از قراری که فراش باشی نشان میداد، چشمش به قدر مایه کف دست او و قدش مثل همان سرو که در باغچه صحن مشهد قم است، اما به شرطی که روان باشد. در آخر گفت که سر همه وسائل اطفای غضب شاهی مایه گذاشتن چند تومان است و بس. از اسم تومان باز درویش به یادم افتاد و باز دشنامش دادم که خیر نبینی قلندر، اگر مال مرا نبرده بودی اکنون مبالغی کارسازی می توانست کرد. باری دلم با آن خوش شد که فراش باشی گفت کار تو نه به آن دشواری است که می پنداری. بنابراین بر سر حسیر صبر قلیان انتظار بر لب، با ورد الصبر و مفتاح الفرج و من صبر زفره، منتظر عاقبت کار نشستم. روز دیگر پادشاه رسید و در بیرون شهر در چادر منزل کرد. تفصیل پذیرایی او دردسر دارد. پادشاه به قدر امکان آن را مختصر گرفت تا ثواب زیارت بیشتر شود. تدبیر پادشاه خوشرفتاری با ملایان قم بود، چه از ایشان در باطن واهمه داشت. از این سبب به میرزا ابوالقاسم خیلی اظهار ارادت نمود، پیاده به دیدنش رفت، او را در پهلوی خیش بنشاند. این التفات به کمتر ملایی شده است. در ایام مجاورت در شهر پیاده میگشت، به فقرا و لا سیما به سادات صدقه زیاد میداد. همراهانش نیز به حکم الناس و علا دین ملوکهم زهد و ورع می‌ورزیدند و من چون ایشان را در ریا همرنگ خود می‌دیدم خوشم می‌آمد. در ایام ظلمگی شنیده بودم که پادشاه در باطن صوفی و اهل حال و در ظاهر متشرع و اهل قال است. از بزرگان بیدین یکی را می‌شناختم که هیچ کم از یزید نبود. او را هم دیدم لباس ایمان ظاهری در بر کرده است. روز زیارت عرض لهیه ای نمودم تا وعده مجتهد از خاطرش نرود. نزدیک به ظهر پادشاه پیاده عاری از هر لباس و جواهر حشمت، تعلیمی منقش در دست، با بزرگان و ملایان داخل حرم شد. از مال گرانمایه دنیا تسبیحی در دست داشت و بس. این تسبیح از مروارید بزرگ دانه آبدار و پیشکشی بود که از بحرین آورده بودند و از دست فرو نمی گذاشت. مجتهد سه قدم عقبتر به سوالات شاه محترمانه جواب می داد و شاه از این معنی بادکنان نیک ملتفت گفتارش بود.
به اصفهان رو کتاب انگری، بهشت سانی به زنده رودش، سلامی ز چشم مار سانی، ببر از وفا کنار جلفا.